ساعت 20 صدای رادیو فردا را میشنوید. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران رهبران حماس را متهم به تلاش برای سازش با اسرائیل کرد. ایران با انتقاد از اظهارات صدر اعظم آلمان اعلام کرد برنامه موشکی را با قوت ادامه خواهد داد. و وزارت خارجه آلمان میگوید بعضی نیروها در ایران از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به توافق اتمی فروگذار نمی کنند. درود شنونده گرامی، جان خاکسات هستم با خلاصه چند خبر مهم و برنامه دریچه مجله حقوق بشر رادیو فردا از همکارم مهتاب وحیدی راد. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و مشاور عالی فرمانده این نیرو از جنبش فلسطینی حماس علناً انتقاد کرده و رهبران این جنبش را متهم کرد که در پی سازش و توافق با اسرائیل هستند. خسرو عروج مشاور عالی محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران این سخنان را در مصاحبه با خبرگزاری مهر بیان کرده است که روز شنبه 19 تیر ماه منتشر شد. به گفته مشاور ارشد فرمانده سپاه پاسداران، حماس و فتح با شرکت در جلساتی با ترکیه و عربستان سعودی که به توصیف او ارتشهای اسلامی بدلی را پشتیبانی کرده مذاکره می کنند. خسرو عروج ابراز عقیده کرده است که این کشورها در تمام سطوح با اسرائیل همکاری می کنند. مناسبات مستحکم میان حماس و جمهوری اسلامی اندکی بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه به تیرگی کشید. حماس که از بستر گروه اخوان المسلمین برخاسته از برخی از گروه‌های مخالف با حکومت سوریه حمایت می‌کند و حکومت بشار اسد را مورد انتقاد قرار داده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با غیر سازنده توصیف کردن اظهارات آنگلا مرکل در مورد برنامه موشکی ایران میگوید این برنامه با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. صدر اعظم آلمان پنجشنبه گذشته در اظهاراتی در پارلمان این کشور گفته بود که آزمایش‌های موشکی ایران با قطعنامه شورای امنیت سازگاری ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود با تأکید بر این که برنامه موشکی ایران کاملا جنبه دفاعی دارد و به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده گفت این برنامه ناقض قطعنامه شورای امنیت نیست. و روز پنجشنبه مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان در توضیح گزارش امنیتی این کشور از فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت که بعضی نیروها در داخل ایران از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به توافق اتمی فروگذار نخواهند کرد. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی که روز پنجشنبه 17 تیر ماه در رسانه‌ها بازتاب یافت، ایران را متهم ساخت که پس از توافق هسته‌ای با غرب معروف به برجام برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و موشکی تلاش مضاعف داشته است. به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، این نهاد امنیتی با عنوان رسمی دفتر حفاظت از قانون اساسی در گزارش سالانه خود عنوان کرده است که طی سال 2015 ایران فعالیت غیرقانونی زیادی در آلمان داشته تا بتواند به تکنولوژی هسته‌ای دست یابد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد بامداد شنبه کره شمالی اقدام به پرتاب موشکی کرده که به نظر می رسد مبدأ آن یک زیردریایی آن کشور بوده، اما پرتاب این موشک در همان مراحل اولیه ناموفق ماند. این تازه ترین آزمایش کره شمالی برای پیشبرد فناوری موشکی حمل کلاهک هسته است. دوستان، در اینجا می رسیم به برنامه دریچه مجله هفتگی حقوق بشر رادیو فردا، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
حدود دو هفته از اعتصاب قضای نرگس محمدی می‌گذرد. این فعال حقوق بشر زندانی در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. آفرین چیتساز و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگار، به طور موقت از زندان آزاد شدند و 14 تن از فعالان مدنی و هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود دو هفته پیش در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. این فعال حقوق بشر در شرایطی در زندان به سر می‌برد که به گفته همسرش به دلیل بیماری فلج عضلانی باید تحت نظر پزشک متخصص و خارج از زندان باشد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
از روز یکشنبه که ملاقات داشته و در اون روز هم میگم تا اون مدت دوستیم بارا بیتار فلج عضلانی موقت شده، ما دیگه از روزی شنبه خبری از نرگس نداریم. این خودش نگران کننده، به صورت که گفتم همچنان خواستش همون تماس تلفنی با بچه هاست که اینم همون امکان‌پذیر نشده و همچنان تماسی گرفته نشده. این آخرین وضعیته. نرگس 15 تا قرص مصرف میکنه برای کنترل بیماری، نه مداواش. وقتی که اعتصاب غذا میکنین، حتی اعتصاب غذایی تر، خود به خود دیگه خوردن بعضی قرص ها اولی نیست و اون موقع اصلا کنترل قرص ها درست عمل نکنه و این 100% عوارض خواهد داشت. و به نظر من وزارت اطلاعات که پشت این پرونده هست و قوه قضایی هم کاملا به این مسئله آگاه هست، چون در زندان زندان که نرگس بود پزشک قانونی رسما گفته اصلا فضای زندان برای همچون بیماری خودش یه آفته و به طب این اعتصاب قضا برای این نوع بیماری اصلا مفید نیست. زمینه که اصلا اعتصاب قضا خودش یه امر خطرناک است، بخصوص در زندان‌های جمهوری اسلامی که رسیدگی به وضع زندانی ها در سطح خیلی پایین قرار داره.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام بهرام خطاب به رهبر ایران گفته این زن نه توپ و تفنگ داشته نه ارتش و مواد منفجره، فقط بابت انتقادی که کرده باید سالها در زندان باشد. و مخاطب دیگری با نام احسان در کامنتی نوشته ای مدعیان اسلام، مگر این زن جرمی غیر از حرف زدن دارد؟ حرف زدن چه جرم بزرگی است که باید خودش و خانواده‌اش شکنجه شوند؟ و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا علی اصغر که تاریخ وجود ایشون رو اثبات نکرده، تا توانستید عشق مردم رو در آوردید، استفاده کردید و بر گرده مردم سوار شدید. به امروز از دیدار یا حتی صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی، این شیرزن دلاور با بچه های خودش که دور از وطن هستند در دامان پدر دارن پرورش پیدا میکنن، از ظلم های بیکران شما ما نمیشین و اجازه نمیدین این مادر با فرزندان خودش یا این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنن. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
گزارش ها از ایران هاکیست. آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار، روز سه‌شنبه با قید وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. او از جمله روزنامه‌نگارانی بود که در آبان ماه سال گذشته و تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت شد. آفرین چیتساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و ارتباط با دولت‌های بیگانه به 10 سال زندان محکوم شد و همکنون در انتظار اعلام رأی دادگاه تجدید نظر است. احسان مازندرانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان هم هفته پیش پس از 50 روز اعتصاب قضا از بیمارستان به مرخصی 3 روزه فرستاده شد. او هم در آبان ماه سال گذشته بازداشت شده بود و به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده است. عیسی سحرخیز و سامان سفرزایی هم 2 روزنامه‌نگار دیگرند که آبان ماه گذشته به اتهام‌های امنیتی بازداشت شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
سال گذشته این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام ایرانی در کامنتی در این باره نوشته: تبریک به خانم چیتساز گرامی و به امید آزادی هر چه سریعتر سایر روزنامه‌نگاران شریف و بیگناه، نظیر عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و همه زندانیان سیاسی. دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند با پیشنهاد قطعنامه‌ای به کنگره خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سیامک و باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شدند. سیامک نمازی از مدیران شرکت نفتی کرسنت آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد. پدر 80 ساله او، باقر نمازی، هم 4 ماه بعد زندانی شد. مقام‌های ایران تاکنون اتهام‌های این دو نفر را به طور رسمی اعلام نکردند. هاشم رستمی و مظفر صالحی نیا، 2 فعال کارگری هم که حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند، به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند، اما اتهام و علت بازداشتشان همچنان نامعلوم است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی به نقل از یکی از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، از محکومیت 9 تن از شاگردان او به همراه 5 فعال مدنی دیگر به حبس و شلاق تعلیقی خبر داده است. زهرا ابراهیمی به این نهاد مدافع حقوق بشر گفته که او به همراه 10 زن و 4 مرد دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی در دادگاه کیفری استان تهران هر یک به 3 ماه حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت 2 سال به حالت تعلیق درآمده است. این افراد آذر ماه سال گذشته در تجمعی مقابل زندان اوین بازداشت شده بودند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در این باره میگوید:
اتهام اینها اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در حمایت از سرکرده فرقه عرفان حلقه است که در واقع در حمایت از استاد محمد علی طاهری، عده‌ای از دوستان به دلیل اینکه چندین بار احکام مختلفی برای ایشون صادر شده و هنوز وضعیت مشخصی ایشون نداره، اخیراً حکم اعدام ایشون نقض شد. دوباره شنیدیم که بازجوها گفتن که دوباره میخوان حکم اعدام صادر بکنن برای ایشون و عده‌ای مرتب تجمع میکنن در اعتراض به احکام صادره بر علیه استاد محمد علی طاهری. در طول این چند سالی که استاد محمد علی طاهری در بازداشت هستند، حدود بیش از 250 نفر از اعضای عرفان حلقه رو به جرم اخلال در نظم عمومی به خاطر همین تجمعهایی که در اعتراض به احکام ایشون داشتن دستگیر کردن و به بیش از 75 سال حبس تعزیری یا تعلیقی محکوم کردن و همین روند ادامه دارد. این آماری که بنده خدمتتون عرض کردم تا بهمن سال گذشته بوده.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.